هم از جناب عسکری، جناب آقای پیری، جناب آقای تشکری در تهران و همه عوامل و عزیزان این برنامه‌تون چه در کشور عراق و در کشور خودمون تقدیر و تشکر و سپاسگزاری.
پاینده باشید، خیلی التماس دعا، انشاءالله شب‌های آتی هم میتونیم در خدمت شما باشیم. رفقای عزیز، اینجا سرزمین عشق به عشق حسین با شما بودیم در رادیو جوان، رادیو اربعین، رادیو تهران و مثل همیشه کلام پایانی من اشاره تا خود اربعین به شرط حیات با شما خواهیم بود. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، خون گرم تو هنوز از زمین می جوشد، هر کجا باغ گل سرخی هست آب از این چشمه خون می نوشد. کربلایی است دلم، کربلایی است دلم، کربلایی است دلم،
دست مرا می گیرد، زحمت واسعه دست مرا میگیرد، زحمت واسعه دست مرا میگیرد، نوکرت از در خانه رود میمیرد.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان،
به نام خدا. سلام، پارک پردیسان رو میشنوید از رادیو تهران. امشب با شما درباره دو گودی صحبت میکنیم که بنابر مطالعات زمین شناسی سالها پیش بر اثر حرکت پوسته های زمین در البرز مرکزی به وجود اومدن. استعداد این دو گودی در جمع آوری آبهای سطحی ناشی از بارش، مسیرهای فصلی و سرریز چشمه ها دو دریاچه همسایه پدید آورده که تار و حویر نامیده میشه. با ما همراه باشید تا سوار بر امواج رادیو در این هوای گرم مرداد ماه سری بزنیم به خنک‌ترین نقطه تهران، دریاچه تار، که به تازگی هم پاسگاه محیطبانی اون مستقر شده و کارش رو آغاز کرده تا با مدیریت ضابطه‌مند و اصولی از تخریب محیط زیست جلوگیری کنه. این نکته رو هم در همین ابتدای صحبتمون درباره دریاچه تار عرض کنم که با احداث پاسگاه محیطبانی جدید و اعمال ضوابط و مقررات سازمانی، بازدید از این منطقه تا 15 شهریور ماه برای گردشگران آزاد و مجازه. دریاچه زیبای تار در نزدیکی روستای حویر و در 30 کیلومتری شهر دماوند قرار گرفته. این دریاچه از جمله دریاچه های آب شیرین کوهستانی به شمار میره که در اثر لغزش زمین به وجود اومده. در سالهای گذشته حرکت پوسته های زمین باعث ایجاد دو گودی روی سطح زمین شده بود. این دو گودی با جمع‌آوری مسیل‌های فصلی و آب‌های سطحی ناشی از بارش باران و ذوب برپای ارتفاعات، دو دریاچه حویر و تار که در همسایگی هم قرار دارند رو به وجود آوردند. دریاچه تار نسبت به دریاچه حویر وسعت بیشتری داره و با طول 1 کیلومتری و عرض 400 متری در میان کوههای بلندی که ارتفاع اونها به 500 متر میرسه محاصره شده. ارتفاع این دریاچه از سطح دریا به 3000 متر میرسه و عمقش هم بسته به میزان بارش در فصول مختلف سال 50 متر تخمین زده شده. روستای حویر یکی از روستاهای نزدیک دریاچه تاره که از جاذبه‌های دیدنی بیشماری از جمله آبشارها، چشمه‌سارها، صخره‌های سنگی و دریاچه‌های نیلگون برخوردار. علاوه بر این، روستای رودفشان با غار آهکی معروف 800 متریش و آبشار دیدنی آینه رود با ارتفاع 35 متریش از دیگر جاذبه‌های دیدنی اطراف دریاچه تار به شمار می‌آید. اگر اهل طبیعت گردی و عکاسی هستید، میتونید با پیاده روی در تپه ماهوری حد فاصل دو دریاچه حویر و تار در کنار لذت بردن از مناظر اطراف، قاب‌های به یاد ماندنی رو هم ثبت کنید. ضمن اینکه ورود خودرو و موتورسیکلت به حاشیه دریاچه تار و حویر از فاصله 200 متری ممنوعه و گردشگران میتونن با پارک خودرو در کنار پاسگاه محیط‌باری تار به صورت پیاده از طبیعت زیبا و دلنشین دریاچه استفاده کنن. برای علاقه‌مندان به کوهنوردی هم کوههای مرتفع زرین کوه و قره‌داغ آماده میزبانی هستند. ماهیگیری البته به صورت ورزشی و با مجوز محیط زیست و طبیعت گردی در میان آویشنهای کوهی هم از جمله فعالیت‌هایی که میتونه دلایل خوبی برای سفر به تار باشه. پوشش گیاهی منطقه دریاچه تار به دلیل فرسایش خاک و چرای دام تراکم کمی داره، اما از تنوع نسبتاً خوبی برخورداره. هیچ گونه درخت یا بوته‌ای در اطراف دریاچه ها دیده نمیشه، هرچند که در گذشته گیاه آویشن در این مکان یافت میشد. گیاهان آبی در درون دریاچه ها از جمله گیاهان تار و حویر هستند. قوچ، میشه البرزی و کلبز پوشش جانوری تار و حویر رو تشکیل میدن و آبزیانی مثل ماهی قزل‌آلای رنگین کمان زردپر، ماهی قزل‌آلای خال قرمز در این دریاچه ها زندگی می کنند. اداره حفاظت محیط زیست دماوند هم چند نوع ماهی دیگه به دریاچه ها ریخته. گفتگوی امشب.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و غبراق باشید و از طبیعت تابستان گرم امسال لذت ببرید. بله، حتی گرمای تابستان هم لذت داره وقتی که شما در کشوری باشید که 4 فصل متنوع رو در این کشور تجربه میکنید. هرچند که به دلیل تغییر اقلیم در کشور ما کمی این شرایط تغییر کرده، ولی همین امسال تابستون ما در نواحی از شمال غربی کشورمون در واقع برف رو شاهد بودیم و در گرمای شدید تابستان در تهران، در آذربایجان، در مناطقی از آذربایجان اطراف سبلان در واقع برف بارید و باعث شگفتی شد. در کنار همه این صحبت‌ها امشب قرار بود که با جناب آقای میرزا کریمی، رئیس اداره محیط زیست دماوند، صحبت بکنیم که در واقع زیر مجموعه اداره محیط زیست استان تهران محسوب میشن و قرار بود در خصوص افتتاح پاسگاه محیط‌بانی منطقه دریاچه تار و حویر صحبت بکنیم که متاسفانه اتفاقی که افتاد باعث شد که این مصاحبه ما به تعویق بیفته و من نتونم این مصاحبه را امشب تقدیم شما بکنم. متاسفانه به دلیل شنای عزیزان گردشگر در منطقه ممنوعه و علارغم تمام توصیه‌هایی که به این عزیزان شده بود از طریق بروشورها و پلاکارت‌هایی که اونجا بود، اتفاق ناخوشایندی افتاد و یک تن از دو نفری که اقدام به شنا کرده بودند در دریاچه تار متاسفانه غرق شدند و داغی رو به دل خانواده خودشون گذاشتن و زحمتی رو برای عزیزانی که بتونن پیکر بیجان این جوان رو در دریاچه تار پیدا بکنن. اتفاق ناخوشایندی بود. خواستم اینو از این طریق امشب به شما بگم که اگه با عزیزانتون، با جوانها و نوجوانهای گلتون دور از جون همگی، دور از جون همگی اقدام میکنید به گردشگری، مراقبشون باشید، مراقب خودتون باشید. در مناطقی که شنا ممنوع اقدام به این کار نکنید. تفریح خودتون رو تبدیل به ناراحتی و عذاب نکنید و هیچ کاری هم نمیشه انجام داد. به من آقای میرزا کریمی گفتن که من، یعنی همین صبح همین شبی که من دارم با شما صحبت میکنم، گفتن ما اونجا هستیم، الان سه روزه داریم جستجو میکنیم، متاسفانه نتونستیم پیکر این جوان رو پیدا بکنیم. و از طرفی هم خانواده این جوان غرق شده آمده بودن در اطراف دریاچه، هیچ کاری هم از دستشون برنمیومد. ما هم شاهد ناراحتی اینها بودیم، انگار که واقعا عزیزی از خود ماها از دست رفته و این واقعا ناراحت کننده بوده. ایشون بازم تاکید داشت که محیط‌بان‌ها گفته بودن به این پسر جوان که نرید شنا کنه. این بنده خدا هم گفته بوده با دوستش که بوده، گفته من از شما میرم شکایت میکنم و پیگیری میکنم به خاطر اینکه شما نمیذارید ما اینجا شنا بکنید. و گفتن ما فقط میخوایم بریم قدم بزنیم. رفتن اطراف دریاچه قدم بزنن که این اتفاق ناراحت کننده رقم میخوره. من این رو از آقای میرزا کریمی، ریاست محترم اداره محیط زیست دماوند، نقل میکنم. ایشون امروز صبح هم همونجا بودن که بتونن این مشکل رو حل بکنن و به کمک دوستانی که برای امداد اومده بودن، غواصانی که اونجا بودن و نیروهای دیگر، مشکل حداقل پیدا کردن پیکر این جوان در واقع اتفاق بیفته که حالا نمیدونم واقعا اتفاق افتاده یا نه. نتونستم با ایشون تماس دیگری داشته باشم. ولی امشب یکم براتون از دریاچه تار میگم. دریاچه تار یکی از جاهایی بود که من در نوجوانی و جوانی بهش پناه میبردم. طبیعت بهترین جا برای پناه بردنه، به شرط اینکه نکات ایمنی رو هم رعایت بکنید، با بلد برید، افرادی باشن که به امور طبیعت و مسائل ایمنی آشنا باشن، بلد باشن کمپ بزنن، به شما یاد بدن و بتونید اوقات خوشی رو در طبیعت داشته باشید. دریاچه تار و هویر مشخصاتش رو در متن برنامه مشتاقای عزیز لطف کرد برای شما گفت و متنش رو هم سرکار خانم شیرین جمشید نویسنده برنامه آماده کرد و از ایشون واقعا سپاسگزارم. محل بسیار جذابیه و بسیار آب سرد و خنکی داره آب دریاچه تار و هویر. حتی میگن تار بزرگ و تار کوچک، یا میگن هویر بزرگ و هویر کوچک، این دومی زیاد مرسوم نیست. اما واقعیتش اینه که یه دریاچه تار، یه دریاچه هویر، این دوتا به هم نزدیکن. دریاچه هویر از تار کوچیک‌تره. مثلا طول دریاچه تار 1 کیلومتره، ولی فکر میکنم دریاچه هویر که کوچکتر از 400 متر 500 متر بیشتر نباشه. و میتونید اطراف دریاچه کمپ بزنید. اخیراً از فاصله 200 متری بیشتر نمیشه برای کمپ اقدام کرد. بعد کنار همون پاسگاه محیط‌بانی این کار انجام بشه. ماشین دیگه به حاشیه دریاچه نمیتونه ورود پیدا کنه، خودروهای آفرود، موتور سواران. قبلا دریاچه دارای قزل‌آلای دانمارکی بود، یعنی تخم این ماهی رو از دانمارک آورده بودن در سالهای دور و فکر میکنم سال 1343-42 این طورا بود که ماهیدار کردن آبهای داخلی در کشور رقم خورد و اقدام شد به این کار. و یکی از اون جاهایی که در واقع ماهیدار شد همین دریاچه تار بود که قزل‌آلای وارداتی رنگین کمان دانمارکی رو وارد کردن و بعضیا خب میگن سالامون. سالامون و قزل‌آلا هر دو یکیه. بعضی وقتا زیرگونه‌های قزل‌آلا با هم دیگه متفاوتن و رنگ گوشتشون هم متفاوته. این نوع قزل‌آلا رنگ گوشت نارنجی داره و خیلی هم متأثر از آن چیزی که در دریاچه تغذیه میکنه. اغلب قزل‌آلا در این دریاچه گرسنه هستن، برای اینکه دریاچه آنچنان غنی نیست از لحاظ غذا. شاید حشراتی که اطراف اونجا در فصول مختلف رشد میکنن باعث تغذیه قزل‌آلا هستن. قزل‌آلا معمولا ماهی گوشتخواری است، از بچه ماهی ها هم تغذیه میکنه. خود من که دریاچه تار بودم و تجربه کردم، در واقع هم قزل آلای رنگی کمان اونجا داره و هم زرد پر داره، یا در واقع ماهی که از خانواده کپورسانان هست، دو گونه هم در ایران داریم. یک گونه داره که دو جفت سیبیل در کنار دهانش داره. این سیبیلک ها برای پیدا کردن غذا در کف آب هست، حس بویایی زرد پر رو تقویت میکنه. و زرد پر ماهی که در واقع به بو حساسه. منتها عجیبش اینجاست که چرا اینجا زرد پر هست، چون اینجا محل سردسیری، آبش هم سرده. به نوعی ماهی های سردابی مثل قزل‌آلا توی این محیط بهتر رشد میکنن. زرد پر اونجا زیاد بزرگ نیستن، ولی با این که کوچک هم هستن بسیار قوی هستن و لحاظ صید ورزشی که اونجا صورت میگیره میتونه بسیار مفرح باشه. البته این کار با مجوز در واقع اداره محیط زیست دماوند صورت میگیره. اگر پروانه فروختن برای صید ورزشی، شما میتونید اونجا اقدام بکنید به این کار. شبهای بسیار سرد و خنکی داره، روزها بسیار گرم هست از شدت آفتاب که باید حتما از کرم ضد آفتاب استفاده کنید. اطراف دریاچه بجز گیاهان بوته‌ای که غالبش هم قبلا آویشن بود، گیاه دیگری رشد نمی‌کنه یا نکرده تا به حال به دلیل اقلیم خاصی که اونجا داره. درخت هم نداره اطراف دریاچه. حتما اگه تشریف می‌برید باید با خودتون سایبانی، چادری، چیزی ببرید که از آفتاب در امان باشید. و ولی بسیار زیباست. قبلا اجازه میدادن دریاچه قایقرانی اینا بشه، ولی فکر نمیکنم اخیرا این اتفاق بیفته و حفاظت خاصی صورت میگیره. با افتتاح پاسگاه محیط‌بانی قطعا تدابیر بیشتری برای حفاظت این منطقه حفاظت شده در منطقه دماوند صورت میگیره. منظور همین دریاچه تار و حویر هست. حیوانات غالب این منطقه بیشتر کلابوز و قوچ و میش هست در تپه ماهورای کم ارتفاع، و در کوهستان‌های بلند هم شما میتونید خود کل رو مشاهده کنید. در تپه ماهورا هم قوچ و میش رو میبینید. پلنگ وجود داره در این منطقه، گرگ هست، شغال هست، خرس هم هست. منتها خرس ها ترجیح میدن جایی باشه که خوش آب و هواتر باشه، از بابت وجود گیاهان علفی و سرسبز بودن رطوبتش بیشتر باشه که بتونن اونجاها از علف هم استفاده بکنن و شکارهای راحت تری داشته باشن. این مسیر رو اگر بخوایم برین، دو تا مسیر وجود داره. یه مسیر است که جهاد کشاورزی ایجاد کرده. شما روبروی مسیری که در جاده فیروزکو حرکت میکنید، فیروزکو به جاده میگن دماوند فیروزکو، یا همون جاده دماوند که شما تشمعین، دو راهی بومهن و رودهن هست. اونجا که تشمعین تابلو داره، از اون سمت که میره سمت رودهن و پلور نرید، اون سمتی که زده به سمت فیروزکو از اون جاده تشریف ببرید. اونجا که میرسید یک جاده، یک روستایی هست به نام آبسرد یا آبسرد، روستایی هست که تو منطقه دماوند واقع شده. این روستا وقتی شما مسیر در واقع غرب به شرق رو میرید، سمت راست شما قرار میگیره، جنوب جاده است. شما نباید وارد این روستا بشید، بلکه روبروی این جاده، یه جاده خاکی هست، از کنار مزاره میگذره، از تپه ماهور بالاتر میره، وارد کوه میشه و از کوه راه خودش رو به سمت دریاچه تار پیدا میکنه. حتی دریاچه تار و حویر، روستاهای هم اون اطراف هست و روستاهای خیلی معروفی هم هست، مثل روستای نورافشان، و آبشاری هم اونجا در همون اطراف وجود داره که میتونید از ارتفاع 35 متری اون رو ببینید و بسیار زیبا هست. کوههای بسیار بلند که در واقع جزء سلسله جبال البرز میشن و با تپه ماهورها شروع میشه به کوه میرسه، مکانی است که بیشتر حتی گلایدر سوارها و افرادی که چتباز هستن از این منطقه استفاده میکنن برای گلایدر سواری. یه راه دیگه هم که برای ورود دریاچه تار و حویر هست، از طرف روستای جابانه. همونایی که تخمه جابانی رو اشتباه تلفظ میکنن میگن تخمه ژاپنی، در واقع اون تخمه جابونیه که تو همین منطقه هندونه‌هایی دارن به عمل میاد و خیلی هم این تخمه خوشمزه است. یه همیشه شب عید میخرید و میل میکنید یا گهگاه این کار رو انجام میدید. محصول این منطقه از روستای حویر هم هست و شما از این روستاها رد میشید. راه طولانی تری است. شما باید تقریبا از اون روستای آب سرد که من گفتم 40-50 کیلومتر بیاید جلوتر، سمت چپتون زده روستای جابان، بعد از یه پولیه. از کنار اون پول جاده خاکی هست، حالا یه بخشش هم فکرم آسفالت شده ولی بیشترش خاکیه، وارد میشید و این جاده به سمت دریاچه تار میره و این جاده هم جاده زیبایی است. یه زمانی اطراف دریاچه تار پایکا هم داشتیم، یک جونده است که شبیه خرگوش هم گوشهای کوچکتری داره و خیلی جالب بود اونجا لانه های متعددی داشتن، ولی من دیگه بارهای بعد که رفتم دیگه متاسفانه ندیدم به خاطر شلوغی این منطقه. شاید به خاطر همین هم هستش که پاسگاه محیط پایین رو دارن که از حیات وحش و طبیعت اونجا بیشتر و بهتر حفاظت بشه. جونده‌های دیگری هم هستن مثل دوپاها که خیلی جذاب و زیبان، یا بهش میگن پامسواکی. البته اینا دو گونه متفاوتن، یعنی زیر مجموعه دوپا هستن. دوپا خودش بزرگتره، شاید باورتون نشه، یک کانگوروی مینیاتوری هست این پامسواکی و خانواده دوپا، که یک دوم بلندی داره که شباهت زیاد به دوم شیر داره. اما شما تصور کن یک کانگوروی با یک دوم که براتون تصویر کردم مثلا در اون اطراف ببینید در حال جست و خیز باشه، که البته شبها بیشتر دیده میشه. اینم از جانورهای حفاظت شده منطقه. پرنده های مهاجر هم میان به دریاچه تار، بارها اونجا کشیم کوچک و بزرگ رو مشاهده کردیم که از پرنده های غواص هستن. چشمای قرمز زیبایی داره، رنگ آمیزی خیلی قشنگی داره و در مسیرش میاد در دریاچه تار بیتوته میکنه و ادامه مسیر مهاجرتش رو طی میکنه. زیبایی خاصی داره، گیاهان آبزی منطقه تار بسیار زیبا هستند و اگر خواستید اون طرف برید بهتره که با خودرویی برید که ارتفاع بالاتری داشته باشه. خودروهای سواری معمولا تو این مسیر آسیب میبینن به خاطر حالا راه طولانی شوسته‌ای که اونجا وجود داره، باید یه ماشین ارتفاع بالایی باشه یا شاسی بلندی باشه که کمترین آسیب رو. به هر حال خواستم که در برنامه امشب این اطلاعات رو بهتون بدم که اگر خواستید اونجا برید راجع به این منطقه اطلاعات داشته باشید. تا 15 شهریور هم بیشتر نمیشه رفت، معمولا دیگه از اواخر مرداد ما اونجا بسیار سرد میشه و نمیدونم الان اجازه شبمانی حتما باید بدن چون مسیر طولانیه، ولی اگر اجازه شبمانی دادند و شما اونجا موندین بدونید که باید البسه گرم و تجهیزات لازم برای گرمایش با خودتون داشته باشید. من صحبت رو کوتاه میکنم، دعوت میکنم که به ادامه برنامه پارک پریسان امشب توجه بفرمایید.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. تلاش برای جلب مشارکت مردم به منظور حفاظت از دریای خزر. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت با توجه به اینکه کشور در منطقه گرم و نیمه گرم قرار دارد، مردم مشکلات واقعی را از نزدیک حس می کنند. به همین دلیل با جلب مشارکت مردم در تصمیم گیری ها جامعه با تعهد بیشتری در کارها دخالت می کند. مجتبی زوجودی افزود مردم بومی و جوامع محلی رابطه دیرین با سرزمین خیش دارند و عموماً ساکنان اصلی این سرزمین هستند. حضور آگاهانه و آزادانه مردم و دخالت مستقیم در سرنوشت خود، برآوردن نیازها، ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود و اثرگذاری در تصمیم گیری ها که در نهایت منجر به افزایش خودباوری، رضایت اجتماعی، ایجاد حس تعهد در اجرای امور، کاهش تصدی دولت در امور، به کارگیری خرد جمعی، نوآوری در نگرش‌های سنتی، در نظر گرفتن منافع جمعی، هویت بخشی به جامعه، افزایش خلاقیت و حداکثر استفاده از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های جامعه در انجام امور می‌شود، مبنای مشارکت مردمی را تشکیل می‌دهد. ثبت رکورد گرمترین روز تهران در سال جاری. مدیر کل هواشناسی استان تهران گفت رکورد گرمای هوای امسال پایتخت با 42 درجه سلسیوس در 17 و 18 مرداد ماه به ثبت رسیده است. مازیار غلامی افزود پیش از این بیشترین دمای تهران در سال جاری 41.7 درجه سلسیوس بود که طی هفته اول مرداد ماه به ثبت رسید. البته رکورد دمای تهران 43 درجه مرداد ماه است. وی تأکید کرد طی هفته جاری کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی می شود. البته هوا خنک نمی شود بلکه از شدت گرما کاسته می شود. مدیر کل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه تابش اشعه فرابنفش همچنان بالاست اظهار کرد در این شرایط از ساعت 10 تا 16 از قرار گرفتن در تابش مستقیم خورشید به ویژه برای کودکان، سالمندان، بیماران قلبی عروقی و ریوی خودداری شود. ۸۳ میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی شد. مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و خیزداری کشور گفت تا کنون از مجموعه 84.8 هکتار مراتع کشور بیش از 83 میلیون هکتار ممیزی انجام شده است و 1.8 میلیون هکتار ممیزی نشده که در برنامه هفتم و تا پایان سال 1403 ما بقیه مراتع کشور نیز ممیزی می شود. ترحم بهزاد با بیان اینکه از مجموعه 83 میلیون هکتار ممیزی انجام شده 44020 سامانه عرفی شناسایی و مشخص شده است. افزود از مجموعه سطح ممیزی شده نیز 44 میلیون و 700 هزار هکتار تهیه طرح مرتعداری و 25 میلیون هکتار نیز احاله مدیریت صورت گرفته است. و یادآور شد با هدف حفاظت، صیانت و احیای مراتع و با مشارکت مرتعداران بیش از 60% از مراتع فارس نیز احاله مدیریت شده که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتاب زیست امشب خیلی خوش اومدید. کتابی که میخوام امشب بهتون معرفی بکنم عنوان شرایط بحرانی سلامت انسان و محیط زیسته. این کتاب نوشته یه دکتر اریک چیویانه و دکتر مایکل مکالی، دکتر هوارد هو و دکتر اندرو هاینز کمک کردن در نوشتن این کتاب و البته که ترجمه این کتاب به عهده آقای دکتر حمید تراوتی و همینطور خانم دکتر فرزانه بهار بوده. این کتاب از سری هشدارهای محیط زیست هست و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد هم به چاپ رسیده. خب بریم ببینیم که تو این کتاب قراره که از چه مطلع بشیم و چه بخوانیم. دکتر حمید تراوتی در پیشگفتار این کتاب گفتن که این کتاب آلودگی های زیست محیطی رو با روش های علمی مورد بررسی قرار داده، کمبودهایی که توی زمینه تحقیقات وجود داره و زمینه هایی که باید مورد پژوهش قرار بگیره رو مشخص کرده و همینطور گفته که نقش آلاینده ها در ایجاد هر بیماری با دقتی علمی و در حدی که حالا مدارک و پژوهش های موجود نشون میدن چقدر هستش. مباحث این کتاب تا یه حد تخصصی بیشتر برای دانشجویان پزشکی و پزشکان نوشته شده، اما برای خواننده های دیگر هم قابل استفاده است و ترجمه این کتاب جوری طراحی شده و نوشته شده که امید میره پزشکان و دانشجویان پزشکی مسئله محیط زیست و خطرات ناشی از تخریب اون رو که حالا داره به سلامت عمومی مردم جامعه هم لطمه میزنه بیشتر مورد توجه قرار بدن و از اون موقعیتی که دارن، از اعتباری که دارن برای راهنمای مردم در زمینه حفظ محیط زیست استفاده بکنن، چرا که حفظ سلامت عمومی جامعه همیشه بر درمان انفرادی بیمار ترجیح داده میشه و خب اولویت ما قطعا همونه. امیدوارم که کتاب شرایط بحرانی سلامت انسان محیط زیست رو بخونید و لذت ببرید. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. خدا نگهدار.